أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقسیم واجب به اصلی و تبعی بود. عرض کردیم صاحب فصول این تقسیم را با ملاحظه مقام اثبات و دلالت صورت داده، ولی مرحوم آخوند این تقسیم را به لحاظ مقام ثبوت و به لحاظ اراده و توجه و التفات مولا و شارع پذیرفته. هر دو نظر ذکر شد و دلیلی که محقق اصفهانی در تأیید سخن مرحوم آخوند گفته بودند هم بیان شد. خب حالا میخوایم ببینیم حق در مسئله چیه؟ آیا تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ مقام ثبوت است یا به لحاظ مقام اثبات؟ اینجا اشکالاتی متوجه کلام مرحوم آخوند و بیان ایشون و نیز دلیلی که محقق اصفهانی ایراد کرده اند بیان کرده اند میشه. اول اصل بیان محقق خراسانی رو مورد بررسی قرار میدیم، بعد میریم سراغ بررسی کلام مرحوم کمپانی. دو اشکال به آقای آخوند وارده. عنایت بفرمایید. اشکال اول این است که به طور کلی اگر چیزی بخواهد منقسم به اقسام مختلف بشه و دارای تقسیمات مختلف باشد، باید هر یک از اقسام این تقسیم با اقسام تقسیم دیگر قابل جمع باشه. این مقدمه رو برای این عرض میکنیم که اشکال سخن آقای آخوند معلوم بشه. این مقدمه، این مطلب، مطلبی است که خود آخوند قبلا به مناسبتی اون رو ذکر کرده و از منظر اون اشکال کرده به صاحب فصول. مثلا وقتی ما میگیم الانسان اما عالمون او جاهل، این یه تقسیم برای انسان. مقسم عبارت است از خود انسان که به یک اعتبار تقسیم میشه به این دو قسم. همین انسان مقسم برای تقسیم دیگری یا تقسیمات دیگری هم قرار میگیره. میگیم الانسان اما ابیض او اسود. این دو تا تقسیمه. هر یک از اقسام این دو تقسیم قابل جمع با اقسام دیگرم هست. ما میتونیم بگیم عالم ابیض داریم، عالم اسود داریم. میتونیم بگیم جاهل ابیض داریم، جاهل اسود داریم. این مطلب کلی است. اگه دو تقسیم بخوان در عرض هم قرار بگیرن، حتما باید اقسام هر یکی از این دو تقسیم قابل جمع با اقسام تقسیم دیگر باشن. بر همین اساس محقق خراسانی در باره تقسیم واجب به معلق و منجز اشکال کردن. تقسیم واجب به معلق و منجز تقسیمی بود که صاحب فصول بیان کردن. آقای آخوند در اشکال به صاحب فصول فرمود تقسیم واجب به معلق و منجز یه تقسیم مستقلی در برابر تقسیم واجب به مطلق و مشروط نیست، چون اگر بخواد واجب معلق و منجز یه تقسیمی غیر از تقسیم واجب به مطلق و مشروط باشه، باید اقسام اینها با هم بتوانند جمع بشن. یعنی ما مطلق معلق داشته باشیم و مطلق منجز، مشروط معلق داشته باشیم و مشروط منجز، در حالی که ما نمیتوانیم واجب مشروط را تقسیم بکنیم به معلق و منجز. به عبارت دیگه اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول این بود که مقسم برای تقسیم واجب به معلق و منجز واجب نیست، بلکه واجب مطلقه. یعنی واجب مطلقه که تقسیم میشه به معلق و منجز، واجب مشروط نمیتونه معلق و منجز بشه. این اشکالی بود که آقای آخوند در بحث واجب معلق و منجز مطرح کردن که چرا شما اومدید بعد از تقسیم واجب به مطلق و مشروط باز یه تقسیم دیگری ارائه دادید، گفتید الواجب و اما معلقان او منجز. نه، این یه تقسیم مستقل نیست. شما باید همون جایی که بحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح شد و گفتید الواجب و اما مطلق او مشروط، در ادامه می فرمودید والمطلق اما معلق او منجز. حالا آنچه که ایشون به سبب اون به صاحب فصول اشکار کرده اینجا متوجه خود ایشونه. آقای آخوند اینجا فرمود ما واجب را به لحاظ مقام ثبوت با قطع نظر از دلیل و دلالت و اثبات بر دو قسم میدانیم، اصلی و تبعی. بعد هم فرمودن اگر ما واجب را به لحاظ مقام ثبوت تقسیم بکنیم به اصلی و تبعی، دیگه واجب تبعی نمیتونه واجب نفسی باشه. خاطرتون هست دیروز گفتیم فرق نظر صاحب فصول و نظر محقق خراسانی یکیش همین بود. طبق تقسیم صاحب فصول واجب تقسیم میشه به اصلی و تبعی، و هر یک از اصلی و تبعی میتوانند نفسی باشند یا غیری. دیروز تفصیلا توضیح دید. اما طبق نظر محقق خراسانی واجب تقسیم شد به دو قسم اصلی و تبعی. واجب اصلی خودش میتواند متصف به نفسیت و غیریت بشه، اما واجب تبعی دیگه گفتن فقط غیری است. واجب تبعی نمیتواند نفسی باشد. تفصیلا نظر ایشون رو ما دیروز توضیح دادیم. خب اولین، یعنی اشکالی که به آقای آخوند اینجا وارده همینه که اگر قرار باشه تقسیم واجب به اصلی و تبعی در عرض تقسیم واجب به نفسی و غیری باشه، باید هر یکی از این دو قسم، یعنی اصلی و تبعی، بتوانند با اقسام تقسیم دیگر یعنی نفسی و غیری جمع شن. در حالی که طبق بیان مرحوم آخوند بین واجب نفسی و واجب تبعی امکان جمع نیست. به عبارت دیگر چنه مقسم در تقسیم به واجب اصلی و تبعی خود واجب نیست، بلکه واجب غیری است. چنه واجب غیری تقسیم شده به واجب اصلی و واجب تبعی، چون واجب نفسی دیگه تقسیم دو قسم نداره دیگه. واجب نفسی یه قسم بیشتر نیست و اونم چیه؟ اصلیه. پس باید آقای آخوند اینجور میفرمود: الواجبو اما نفسیون او غیریون، ولغیریو اما اصلیون او تبعیون. چون واجب نفسی دیگه دو قسم نداره، واجب اصلی، واجب نفسی یه قسم داره فقط. این دقیقاً نظیر اشکالی است که خود ایشون در بحث واجب معلق و منجز مطرح کردن. این اشکال به خود ایشون در این مسئله وارده. این اشکال اول. این نشون میده پس ما اساساً تقسیم رو نباید به لحاظ مقام ثبوت بگیریم. تقسیم را اگر با این دید یعنی به لحاظ مقام ثبوت در نظر بگیریم با این مشکل مواجه میشه. این اشکال اول به آقای آخوند. اشکال دوم به مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند در تعریف واجب اصلی فرمود واجب اصلی واجبی است که اراده مستقل و توجه و التفات مستقل به اون تعلق گرفته، در مقابل واجب تبعی که گفتند واجبی است که اراده مستقل به اون تعلق نگرفت. خب در این مورد، یعنی این تعبیری که آقای آخوند به کار بردند اراده مستقل، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این که منظور از اراده مستقل اینه که اراده اصلی به او توجه گرفته، اراده اصلی. یعنی مولا وقتی میخواسته اینو واجب کنه اراده اصلی و محوری او متوجه شده به اون واجب. احتمال دوم این که مقصود از اراده مستقله چی باشه؟ یعنی توجه و التفات تفصیلی. منظور از اراده مستقل این باشه، یعنی واجب اصلی واجبی است که توجه تفصیلی و التفات تفصیلی از مولا و در نفس مولا نسبت به اون حاصل شده. هر دو احتمال مبتلا به اشکاله. اما این که بگیم منظور از اراده مستقل یعنی اراده اصلی، خب این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که به طور کلی طبق این احتمال واجبات غیریه دیگه هیچ کدام نمیتوانند به عنوان واجب اصلی قلمداد بشن، چون اراده متعلق به واجبات غیری اراده اصلی نیست، اراده فرعیه. اراده ای که به وضو تعلق گرفته اراده اصلی نیست، اراده متعلق به وضو به خاطر نمازه. پس لازمه احتمال اول این است که به طور کلی همه واجبات غیریه دیگه نتوانند واجب اصلی باشن، همه باید بشن واجب تبعی، و این با فرمایش خدای آخوند ناسازگاره. ایشون فرمود واجب غیری هم میتواند اصلی باشد هم تبعی باشد. تو همین عرض به حضور شما مثالی که زدیم، خب لازمش اینه که اراده متعلق به وضو همیشه یک اراده تبعی باشه. دیگه اراده عرض به حضور شما یعنی واجب تبعی باشه، دیگه اصلا واجب اصلی نباشه، در حالی که خود ایشون اینو به عنوان واجب اصلی حساب کرد. ما فرق نمی کنه. ما اگر برای یک امر واجبی، نه مس کردن واجب نیست، ولی اگر بخواد مس بکشه لزوماً باید وضو داشته باشه. بله این واجبه، وضو واجب است، مثل طواف. در مورد چی؟ بله ببینید، اگر واجبی طبق کدوم تعریف شما میخواید بگید؟ طبق تعریف محقق چیز خراسانی میخواید بگید یا صاحب فصول؟ صاحب فصول که به دلیل کار داره، کاری نداره. میگه اگر از دلیل، دلیل مستقلن حکم رو بیان بکنه، خطاب حکم رو بیان بکنه، ما مستقلن بتونیم از خطاب در بیاریم، این روی میشه واجبه اصلی. اگر غیر مستقیم دلالت بکنه میشه واجبه طبعی. بسته بینیم با چه تعریفی این رو بررسی میکنه. اما احتمال دوم، یعنی این که مقصود از اراده مستقل توجه و التفات تفصیلی باشه، خب این هم یک تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که بعضی از مواردی که داخل در بحثن، اینا هم از دائره بحث خارج بشن. یکی اون موردی است که به طور کلی مولا هیچ التفات و توجهی به اون نداشته باشه، یا دومیش اونجایی است که التفات و توجه دارد ولی التفات و توجه اجمالی داره. خب این حالا چه اشکال داره؟ حالا این دو مورد خارج بشن، اشکالش اینه که خود مرحوم آخوند فرمودن واجب طبعی عرض به حضور شما نمیتونه با نفسیت اجتماع کنه. خب سوال اینه که چرا نتونه طبق این بیان نفسیت با طبعیت اجتماع کنه؟ نفسیت با عدم، چون تبعیت به معنای التفات، التفات غیر تفصیلی، نفسیت با عدم التفات هیچ سازگاری نداره. اما آیا نفسیت واجب ملازم با توجه و التفات تفصیلیه؟ واجب نفسی یعنی ما عمر بهیل نفسه. آیا نمیشه مولا به چیزی التفات بکنه، توجه اجمالی داشته باشه، اما در این حال او را به خاطر خودش امر کنه؟ آیا اینا با هم قابل جمع نیست؟ قطعا قابل جمعه. پس اگر منظور از اراده اصلی توجه تفصیلی باشد، تالی فاسدش این است که در این صورت جمع بین نفسیت و تبعیت مانعی نداره. اینکه آقای آخوند گفتن نمیشه بین نفسیت و تبعیت جمع کرد، در صورتی که منظور از اراده اصلی توجه تفصیلی باشه، این دیگه حرف قابل قبولی نیست. لذا در مجموع به نظر میرسه فرمایش محقق خراسانی در این باره تمام نیست. ما نمیتونیم این تقسیم را به لحاظ مقام ثبوت بدونیم. اما اونچه محقق اصفهانی فرمودند اون هم ناتمامه. عنایت بفرمایید، سخن محقق اصفهانی در دفاع از استادشون مرحوم آقای آخوند این بود که به طور کلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه رابطه علیت، از یه حیث علت قائیست، وجوب مقدمه عرض به حضور شما و وجوب ذل مقدمه به این معنا که وجوب ذل مقدمه عرض به حضور شما علت قائی وجوب مقدمه است. و از یک طرف فرمودن رابطه اراده مولا نسبت به واجب علت فاعلی است، یعنی اراده مولا که متعلق به ذل مقدمه می شود علت میشه برای اراده، تعلق اراده مولا به مقدمه، علیت فاعلی دارد. اگر اراده به ذل مقدمه و کون علی السطح تعلق میگیره، این اراده علت میشه برای مقدمه، برای اراده نسبت به مقدمه. به عبارت دیگر اراده متعلق به مقدمه مترشح از اراده متعلق به ذل مقدمه است. خب ایشون از همین راه خواستن نتیجه بگیرن، پس مسئله مسئله مقام ثبوته، چون به اراده برمیگرده، این به اثبات کاری نداره، به دلیل کاری نداره، چون به ارادتین مرتبطه، اراده مربوطه به عالم واقع و عالم ثبوته. خب اشکال کلام ایشون این است که عنایت بفرمایید، این جمله رو بگم و بله درسته چهارشنبه است، باید یه این جمله رو بگم. اشکال کلام ایشون این است که به طور کلی اصلا ما اراده متعلق به ذل مقدمه رو نمیتونیم علت اراده متعلق به مقدمه بدانیم. اراده تابع مبادی خودش، یعنی هر اراده‌ای، چه اراده متعلق به ذل مقدمه چه اراده متعلق به مقدمه، اینا یه مبادی خاص خودشونو دارن. اینطور نیست که اراده متعلق به ذل مقدمه علت بشه برای اراده مقدمه. اگر ذل مقدمه میخواد در خارج تشکیل محقق بشه، اراده میخواد، هر کاری برای خودش اراده ای لازم داره. این اراده ها مبتنی بر یک مبادی است، همون مبادی که اراده نسبت به ذل مقدمه را شکل میدهد، به نحو دیگری لازمه تا اراده به مقدمه شکل بگیره، تصور شی، تصدیق به فائده شی و تحریک و شوق عرض به حضور شما به حدی که برسه به حد اراده، تحریک عضلات بکنه. پس نفس این که اراده متعلق به ذل مقدمه علت اراده متعلق به مقدمه بشه و ما این رو مترشح از اون بدانیم یا علت اون بدانیم، این مطلبی است که جای بحث و تأمل داره. علی ای حال به نظر میرسه در این مسئله حق با صاحب فصوله که مسئله تقسیم واجب به تبعی و اصلی، این به حسب مقام اثبات و چیزی است که ما از دلیل این رو استفاده میکنیم، ربطی به مقام ثبوت نداره. اما چون امروز چهارشنبه است، من یک روایت مختصری رو در این باره در همین حالا این ایام عرض میکنم. عنایت بفرمایید. ببینید این ایام بحث از مسجد الاقصا و انتقال پایتخت، یعنی سفارتخانه ایالات متحده به قدس شریف، خب سر و صدای زیادی به پا کرده. مسلمانان در همه کشورها از جمله ایران، علمای اسلامی، رهبر معظم انقلاب، مراجع، همه در این رابطه حساسیت نشون دادن و جای این حساسیت هم هست. ببینید، گاهی سوال می شود که چرا باید در برابر این اقدام حساسیت نشون داد و عکس العمل نشون داد؟ مگه مسجد الاقصا چه اهمیتی داره یا قدس چه اهمیتی دارد که این چنین دولت‌ها، ملت‌ها و به خصوص ملت‌های منطقه در این رابطه عکس العمل نشان می‌دهند؟ من فقط اینجا یه مرور اجمالی می‌کنم بر روایاتی که در باب مسجد الاقصا وارد شده تا اهمیت این مسئله کاملا روشن بشه. مسئله مسجد الاقصا صرفاً یک مسئله سیاسی نیست که ما بخواهیم این رو با تعاملات سیاسی مثلا ازش عدول بکنیم یا بگذریم. این یه مسئله اعتقادی است. ببینید، عجیبه، روایاتی که در باب هم مسجد الاقصا و هم قدس، یعنی اون شهر و اون منطقه وارد شده، روایات بسیار مهمی است. اتفاقاتی که در اون مکان افتاده اونجا رو تبدیل کرده به یک جایگاه و یک مکان بسیار ممتاز که هویت جامعه اسلامی رو تشکیل میده و لذا نمیتوانند با فشار و زور و ارعاب و ظلم این هویت را بگیرند. مسئله فقط مسئله ساکنان در اون منطقه نیست. فلسطینیان که در اون منطقه زندگی میکنن به عنوان کسانی که مولدشون، موطنشون اونجاست، خب یه حقی دارن، اما بالاتر از حقوقی که اهل اون سرزمین دارن تعلق خاطری است که ملت‌های اسلامی به اون منطقه دارن. این که امام رحمت الله علیه از 50 سال پیش در این باره موضع گرفتن تا امروز که رهبر انقلاب این حساسیت ها رو نشون میدن و مراجع تقلید همواره این حساسیت رو داشتن، این به خاطر همین ریشه های اعتقادی است. ببینید، مسجد الاقصا، من دیگه چون متن روایات زیاده دیگه فرصت نمیدونم، این حداقل باید به حرف آقای مسعودی گوش میدادیم که گفت امروز از اول بحث تذکر اخلاقی رو بگین، واقعا جای این داشت که 45 دقیقه در این رابطه صحبت کنیم. این هم در جوامع روایی شیعی و هم در جوامع روایی اهل سنت اینها وارد شده. مسجد الاقصا مکانی است که پیامبر از اونجا به معراج رفته، قبله نخست مسلمینه، دومین مسجدی است که روی زمین بنا شده، آرزوی پیامبران الهی این بوده که اونجا باشن یا دفن بشن. یعنی این از جاهایی است که پیامبران الهی همه نسبت به اونجا، عرض به حضور شما، علقه داشتن. زیارت اونجا و نماز در اونجا باعث آمرزش گناهان میشه. در روایت داره که حضرت سلیمان وقتی از بنای بیت المقدس فارغ شد، سه چیز رو از خداوند طلب کرد. یکی از اون سه چیز این بود که هر کسی به قصد نماز وارد این مسجد شد، همانند روز تولد از گناهانش پاک بشود. پیامبر این رو که نقل کرد، پیامبر خدا این داستان رو نقل کرد، بعد فرمود که خداوند دو چیز از اون سه چیز را به من داده، امیدوارم سومی رو هم به من بدهد، که همون نماز در مسجد الاقصا بود، که این هم حاصل شد. شب معراج این حاصل شد که پیامبر دو رکعت نماز در مسجد الاقصا خوند. به عنوان یکی از بهترین یا بهترین سرزمین‌های خداوند از اون یاد شده. در برخی روایات وارد شده مکان هجرت مؤمنین در آخر الزمان. در روایتی از پیامبر وارد شده است که اونجا سرزمینی است که در اموات در اونجا محشور میشوند. حالا این بعضی در روایات اهل سنت و تو روایات ما هم هست که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیت المقدس یا در بیت المقدس جا میگیره و مستقر میشه. مکان ظهور حضرت عیسی اونجاست. مکان خلافت اسلامی در آخر الزمان اونجاست. پیامبر گرامی اسلام بشارت فتح بیت المقدس را قبل از پایان دنیا داده است. علی ای حال در روایات از جهات مختلف مسجد الاقصا و اون منطقه با اهمیت شمرده شده. البته به جهاتی برای یهودیان هم اونجا اهمیت داره، اونها هم یه علقه هایی به اونجا دارن، اما به هر حال این یه مکان بسیار مقدس برای اسلامی و قرار دادن قدس به عنوان پایتخت، یعنی نادیده گرفتن به حد که همه این ارزش های اعتقادی. اینجا فقط بحث یک ملت نیست که ما مثلا برای یک ملت به خصوص داریم این کار رو انجام میدیم. این حساسیت حتما باید باشه. این کار الان به حسب ظاهر ممکنه یک قرار انتقال یک سفارت به عرض به حضور شما یک شهر و نهایتا دیگر سفارتخانه ها، خب این چه اشکالی داره؟ اینا مقدمه‌ای برای توطئه های عمیق‌تر و کارها و نیات پلیدی است که از قبل می‌خواستن بکنن و نکردن. بارها قصد تخریب بنای مسجد رو داشتن، یعنی کم کم این اثر اسلامی رو از بین ببرن و در دراز مدت تبدیل بشه به یک نماد و اثری از آثار یهودیت دیگه، که انه اصلا اونجا هیچ سابقه و تمدنی از اسلام و مسلمین نبوده. اینها نقشه هایی که در سر دارند حتما به اصطلاح با همین امور شروع میکنن، چه این که در سالهای گذشته سال 1945 همین اتفاقات ساده بود که امروز تبدیل شده به یک رژیم و کشور نامشروع که مسلمونها را از سرزمین خودشون بیرون بکنن و خودشون اونجا قاصبانه حکومت بکنن. به هر حال این مسئله بسیار مهم اسلامی است، نه عربی، نه عرض به حضور شما اختصاص به یک مذهب خاص داره، یه مسئله اسلامی است. همه باید حساسیت نشون بدن، با قوت، با قدرت و مقاومت در برابر این توطئه بایستن و انشاءالله روزی فرا برسد که بشارت پیامبر مبنی بر فتح بیت المقدس محقق بشود. الحمد لله رب العالمین. روزه